بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از شد که مرحوم آخوند در بسیاری از جاها فرمودند که نتیجه حکمت نظری در قسمت علم اعلا یا همونی که اسمش امروز میذاریم فلسفه ایمانه. ولی عرض کردیم که این فرمایش تمام نیست، چون ایمان غیر از اون تصدیق منطقیه. حالا ابتداعا یه مقدار راجع به همین مسئله توضیح بدیم، بعد بریم سراغ مسئله بعد. این قسمت آخر رو دیگه دیروز خیلی بهش نپرداختیم، حالا امروز عرض میکنیم که تصدیق لفظ مشترک بله التصدیق مشترکون لفظن بین معنیین، یک تصدیق هست که به معنای لغویه، یک المعنى اللغوی، یعنی اونی که عرب وقتی اونو به کار میبره منظورش اونه، و هوال از آنو به شیء تصدیق بکنه، یعنی اعتراف بکنه، یعنی قبول کنه. ال از آنو به شیء و قبوله، این البته میتونه خودش انواعی داره، و هو على اقسام، یک قسمش الاذعان بالقلب، یه چیزی رو قبول کردن به قلب، یعنی انسان تو دلش بپذیره، تو دلش باور کنه، تو دلش به اون حقیقت اعتراف کنه. از آن به قلب و هو ایمان، ایمان اینه. اما مثلا یه قسمش اینه الاعتراف و باللسان، میگم فلانی یه حرفی زد، اون آقایی هم که در مجلس بود تصدیق کرد. تصدیق کرد یعنی چی؟ یعنی گفت راست میگه، یعنی حرف او را اعتراف بش کرد، قبول کرد، گفت درسته. این معنای لغوی تصدیقه، اعتراف به لسان. میتونه به اشاره باشه، به کتابت باشه، به حرف، به لسانه و غیره، هر چی میخواد باشه. قلبی اگر نبود این ایمان نیست. اسلام هست، اسلام چون خیلی وسیعه، اسلام در بعضی روایات داره که رابطه اسلام با ایمان مثل رابطه مسجد الحرام با کعبه، ایمان مثل اینکه یک کس تو کعبه باشه، اگه کسی تو کعبه باشه حتما تو مسجد الحرام هم هست، اما اسلام مثل اینکه تو مسجد الحرام باشه. خب تو مسجد الحرام باشه ممکنه تو کعبه نباشه. این همونه که عام خاص در منطق میگن رابطهش دوتا دایره است که یکیش تو دیگریه. این اسلامه، چون اسلام یعنی تصدیق بکنه به زبان، بگی من اشهد الله اله الا الله و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه. این میشه مسلمان. اما ایمان اینه که تو قلبش بیاد، یعنی این چی که به زبان میگه تو قلب باشه، حالا ولو به زبان نگه، ولو به زبان نگه، اون قلبیه مهمه. زبان خب این معنای لغوی تصدیقه. دوم هم معنای منطقی، المعنى المنطقی. معنای منطقی عبارت از فه و هوه فهم و صدق القضیه. میگن امروز 12 ماهه. خب تا گفتن تو ذهن آدم شکل میگیره امروز 12 ماه، ولی اگه خوب اطلاعی نداشته باشه که امروز چند شنبه است و عزیز این آقایی هم که میگه بشه اعتمادی نداشته باشه، قضیه تو ذهن شکل میگیره. اما یه قضیه دیگه هم همون وقت میتواند شکل بگیره و اون این که امروز 12 ماه نیست. هر دوتا قضیه شکل میگیره. پس قضیه هست، اما حالا تصدیق چی؟ یعنی تصدیق اینه که شما بفهمی یه قضیه‌ای درسته. اگه فهمیدم که بله، حالا یا بررسی کردم یا یه آدمی هم که معتبره بی حساب حرف نمیزنه اومد گفت بله درسته امروز 12 همه، که من با حرف او اطمینان پیدا کردم. اون اولی که گفت خب نمیشناختم، ولی این دومی که گفت میشناختم. نتیجه این شناختن این میشه که من اون یکی از این قضیه ها رو میفهمم درسته، میفهمم درست. فهم صدق قضیه اینم معنای تصدیقه، که خود این فهم صدق قضیه و هو اعم و یا و هو علی اقسامه، اینم خودش اقسامی، همونطوری که اون علی اقسامه بود. یک الیقین و بالمعنى الاخص. یقین بالمعنى الاخص عبارت از اینه که و هو فهم و صدق القضیه فهمن جازمن ثابتا. بفهمم صدق یه قضیه ای را، یه فهم جازم، جازم یعنی احتمال خلافش رو نمیدهم، جزم یعنی احتمال خلاف نیست، ثابت یعنی این که جوریه که این نمیشه از بین بره، به هیچ وجه نمیشه از بین. که یکی از بین نمیره، کی میشه که تصدیق از بین نمیره؟ اون وقتی که از سبب خاصش به قول مرحوم مظفر پیدا بشه. یعنی چه؟ یعنی یه عوامل عمومی داریم، مثل یه اشاره فرمودن تقلید. تقلید یعنی چه؟ یعنی من یه چیز رو باور میکنم بر اساس اینکه به کسی که مورد اعتمادمه اطمینان میکنم و حرف او رو میپذیرم، حتی جزمم پیدا میکنم. مثل اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می اومدن خدمتش، میگفتن این که میگی پیغمبری قسم بخور، این که میگی پیغمبری قسم بخور، ما با قسمش باور میکردن. قسم برای ثابت شدن پیغمبری دلیل خاص نیست، این دلیل عامه، یعنی بر هر چیزی میشه قسم خورد. ولی پیغمبری پیغمبر برای خودش وجدانیه. یعنی چه؟ یعنی میابه که یه ارتباط خاصی داره با یه کسی، ارتباط داره. برای دیگران راهش اون چیزاییست که اقتراح میکنن، پیشنهاد میکنه، میگه خب تو اگه پیغمبری یعنی ادعا میکنی که من با خدای متعال مرتبطم، خلیفه خدا. خب خلیفه خدا، خدا با دستش میتونه خیلی کارا رو انجام بده، هرچی من پیشنهاد میکنم تو بکن. من اقتراح یعنی هم، یعنی من پیشنهاد میکنم که خب شما بگو که این درخته که اون عقبه بیاد همینجا. میکرد پیغمبر می برگرده سر جاش، این دفعه نصفش بیاد. اینا همه نشون میده برای عقل من که بله، تو یه آدمی نیستی که همینطوری ادعا بکنی، تو ارتباط داری و داری ادعا میکنی. اینا میشه دلیل خاصش. اگر فهم جازم ثابت باشه، اینو بهش میگن یقین بالمعنی الاخص، آن چرا مطابقت فهم صدق قضیه، فهم من جاز من. آه خوب شد گفتید آقا، بله ناقص بود. مطابقا للواقع، من اتفاقا دورا داشتم لباس میشم فکر میکنم یه قید دیگه داره یادم نیومد. ثابتا، بله
بحث طرق خاصش دلالت نمیکنه به همون
خب، چون متعاوت واقع بدون اونم میشه. این ارباب ذکر خاص بود، خاص که اومد عام هست البته، چون این قید و آخر رو بردن. مطابق با واقع باشه و ثابت، و هول تصدیق حاصل ان سبب الخاص، وقت این و هو و سبب الخاص فی النظریه هو دلیل الخاص. ای مسئله نظریه، سبب خاص همون مقدماته، همون صغرا و کبرا. ایه فقط دو تا مقدمه داره، اگه 100 تا مقدمه داره، همه اون 100 تا مقدمه رو هم رفته میشه سبب خاص در نظری. و فل وجدانی، یعنی بدیهی اگه بود و وجدانی، در همه بدیهیات یکی نیست. و فل وجدانیه العلم الحضوری، یه کسی حقیقتی رو یافته بعد یه قضیه میسازه، اون قضیه که میسازه الحاصل و انسبب الخاصه. یعنی چه؟ یعنی خود اون حقیقت رو اول یافته، من هستم رو اول خودش رو مییابه، بعد قضیه من هستم را از اون یافته میفهمه، یعنی ذهن اون یافته رو به صورت یک قضیه در میاره. خب این همون علم حضوری است. اگه کسی خودش رو مییابه، یا نعوذ بالله مثلا دلش درد میکنه، اگه تمام عالم جمع بشن استدلال بکنن که نه بابا تو دلت درد نمیکنه، امکان نداره که اون فهم چی بشه؟ عوض بشه، ثابته، به خاطر اینکه از راه خاص خودش. همونطور که در مسائل نظری هم همینطوره، اون ریاضیدانی که روز اول ثابت کرد که زوایای مثلث 180 درجه است، دیگران که نمیدونستن، این فقط بود که رسیده بود بهش. حالا همه ی عالم میگفتن درست نیست آقا، تو درست نمیگی، 180 درجه نیست، زاویه ها فرق میکنه، مثلث ها فرق میکنه، و این مثلث کوچیک با بزرگ یه اندازه، زاویه هاش نمیشه. از این حرفا زیاد میزنن، و برای اون کسی که ابتدا به یه حرفی میرسه، حرفش ابتدا شذوذه. شذوذ یعنی چه؟ یعنی یه حرفی که نادر اومده یه کسی گفته، اما این شذوذ اگه مستند باشه چی میشه؟ تثبیت میشه. حالا به تثبیتش ما کار نداریم، مهم برای خودشه. این کسی که اعتقاد داره به این که زوایای مثلث 180 درجه است، همه عالم بگن نیست، من برام روشنه که زوایای مثلث چرا؟ برای اینکه اون از راه خودش بهش رسیده و اون راه پشتوانه این جزمشه، جزمی داره مطابق با واقع و ثابت، پشتوانه یعنی علت ثباتش همون پشتوانشه که اسمش دلیله. در مثلا و فل فطریه القیاس المرتکز و فزه، یا آقا من یقین دارم این هست، این هست. میگه به چه دلیل؟ شاید خیال میکنی. میگه من که میذارم رو انگشتم فشار میدم درد میاد، پس باید این دردی که در من به علم حضوری درک میشود یه سببی داشته باشه، اون سببم باید متناسب باشه با این درد. پس باید یه جسم سختی باشه. اگه هوا لای انگشت من هست، نور هست، درد نمیاد. نور اینجا هست، اشعه هست، امواج هست، هر یه چیزی باشه متناسب با اون اینجا باشه. شما مگه شک داری؟ بیا جلو، میذارم اینو لای دست انگشتت، وقتی فشار دادم برای شما هم یقین حاصل میشه. چرا؟ برای اون برهانی که عقل میگه آقا یه حالتی که در شما پیدا میشه سبب میخواد، سببش هم باید سنخیت داشته باشه، همه حکم عقله. یعنی باید یه تناسبی با این مسببه، با این معلوله داشته باشه. اینا همه تو ذهن هست، من از این در راحت میرم ولی هرچی از دیوار خودمو فشار بدم نمیتونم برم. میفهمم بابا یه چیزی هست دیگه، حالا یارو میگه نیست، بعد همون چماق ابن سینا رو زد تو سرش تا حالیش بشه که هست یا نیست دیگه، اونجا هیچ رای دیگه نه. در فطری اینه، حالا در بقیهش هم که ما بدیهی بودنش رو حرف داریم معطلش نشیم. خب این یه قسمشه، یقینه بالمعنی الاخص. دوم التقلید، تقلید میگه و هوا فهم و صدق القضیه فهمن جازمن مطابقن للواقع غیر ثابت. شما بر اساس این که به یک کسی اعتماد داشتی یا به یک کتابی اعتماد داشتی به یه چیزی معتقد میشی، ولی یک کسی که قوی تره، یک کسی که یا تردید میکنه میاد و در حرفای کل اون آقا تردید میکنه، شما رو از کار میندازه، یعنی ثابت نیست اون اعتقاد، برخلاف اون اعتقادات قبلی، اونو نمیشه هیچ کارش کرد، نمیشه تغییرش. جیم الجهل المرکب، جهل مرکب و هو فهم و صدق القضیه فهمن جازمن غیر مطابق للواقع. احتمال خلاف نمیده ولی مطابق با واقع نیست، خلاف واقع. براش این تصدیق پیدا شده، یعنی به قول خودش میگه من فهمیدم که این آقا عادله، ولی نه واقعا عادل نیست. اینکه واقعا عادل نیست در حالی که این میگه من فهمیدم که عادله، این میشه جهل مرکب. و از ظن الاطمئنانی، گمان داره، اما گمانی که احتمال خلافشو بهش اعتنا نمی کنه. گمان داره یعنی چه؟ یعنی از نظر عقلی عقلش میگه شاید اینطور نباشه ها، ولی مثل چی؟ مثل این علوم تجربی. در علم تجربی به این نتیجه رسیده که آقا حرارت باعث انبساط فلزه. خب حالا یه کسی بهش بگی آقا جون شما که اینو میفرمایی، من احتمال میدم که این حرارت نیست که مایه انبساط میشه، پس چیه؟ یه عاملیه اسمش الفه، هنوز چون شناخته نشده براش اسمی هم چیه نمیدونی، همینطوری میگیم یه الف، یه چیزی که هنوز اون شناخته نشده و چون شناخته نشده کسی توان این رو نداره که اون را از حرارت تفکیک کنه تو آزمایشگاه. چرا؟ چون نمیشناسه، خبر ازش نداره. شما وقتی میتونید الف از ب تفکیک کنید که الف و ب رو بشناسید. اونی که ما شناختیم آتش شناختیم، دیدیم هم که هر وقت فلزی گرما بهش رسید منبسط شد. اما حالا من این احتمال میدم که غیر گرما یک عامل دیگه‌ای هست، تا به حال عقل بشر اون رو چیه؟ کشف نکرد. و اگه کشف بشه و بتواند بشر اون عامل ناشناخته رو که بعد میشناسه از گرما تفکیک بکنه، اون وقت میتونه شیء فلز حرارت بده اما انبساط پیدا نکنه. چرا؟ چون عامل انبساط اون بوده، منتها چون ما نمیشناختیم و همواره هم اون با حرارت همراه بوده. خب این بگید وسوسه، باشه وسوسه، ولی برای تجربه گر وسوسه است، برای عقل وسوسه نیست. عقل میگه این احتماله اگه اومد پس میشه چی؟ پس میشود علم تجربی ظنی. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که در علوم تجربی یه صد سال که میگذره یه دفعه میبینی یه نظریه جدید میاد، اون نظریه قبلی رو چه کار میکنه؟ میگن اون درست نبود. بابا صد سال شما میگفتی همینه، این به خاطر همینه که یه کشف جدید موجب میشه احیانا که یه نظریه‌ای که سالها بر فکر بشر حاکم بوده میره کنار. این اسمشو میذاریم چی؟ ظن اطمینانی. یعنی الان گمانمون اینه، بشم اطمینان داریم، یعنی به احتمال خلافش هم توجه نمی کنیم. چرا؟ چون به مقدار معلوماتمون همینه، اون مقداری که ما معلومات داریم اینه. ولی خب اون فیلسوف که میشینه فلسفه علم رو مینویسه به این نکته توجه داره که آقا معلومات بشر محدوده، ممکنه یه معلومات جدیدی بیاد و حاصل اون معلومات این بشه که این. لذا ابن سینا وقتی میگه تجربه مفید یقینه، با این خصوصیات میگه، میگه اگر این گیاهی رو که شما استفاده کردید و یک ثمره ای نتیجه ازش گرفتید، مثل همین گیاه رو که با این هیچ فرقی نداشته باشه، در چی؟ در تمام خصوصیاتی که تکوینن داره، یه نفر دیگه هم مثل شما که با شما هیچ فرقی نداشته باشه در خصوصیات مزاجیش، در یه فضایی مثل همون فضایی که شما استفاده کرده اید، به طوری که هیچ فرقی این دومی با اولی نداشته باشه، بله حتما این گیاه رو نفر دوم هم که استفاده کنه همون رو، همون خاصیت رو داره. اما این شرایط هر کدومش احرازش فقط وحی میخواد و علم بی‌نهایت میخواد. انسان نمیتونه کشف بکنه که خب بابا این نفر دوم که میخواد این گیاه رو مصرف کنه مزاجش با اون اولی یک، یا اون گیاهی که اون گیاه که اون اولی مصرف کرد رفت، حالا این دومی رو که این میخواد مصرف کنه مثل همونه، نه ممکنه اینو در یه زمینی کاشتن که یه موادی درش نبوده و قهرن این گیاه اون مواد رو نداره در حالی که اون گیاه اولی داشت و همینطور. این میشه زن، پس زن اطمینانی. حالا عرض ما اینه، ولل ایمان ولابد لل ایمان من ال، ولابد لل ایمان من ال اما حضوری، یک کسی میخواد به یه چیزی ایمان پیدا کنه، یه راهش اینه که اونو بیابه، مثل من که ایمان دارم به اینکه خودم هستم. حالا یه کسی خدای متعال رو هم همینطور مشاهده کنه، این ایمانش میشه از روی علم حضوری. پیغمبر اکرم که نبوت رو در وجود خودش میابه، ایمانش به نبوت خودش میشه بر اساس یک علم حضوری. ایمان علم میخواد، اما اون علم یا حضوریه و اما حصولین تصدیقی. تصور ایمان نمیاره. در ایمان شما باید تصدیق داشته باشید، اما خب تصدیق چجور شد؟ تصدیق منطقی، حصولین تصدیقی به اقسامه، با اون اقسامی که یعنی میشه یقین بالمعنى الاخص باشه، میشه تقلید باشه، میشه جهل مرکب باشه، میشه ظن اطمینانی باشه. ها در ظن اطمینانی هم بعد اینو میگفتیم، ظن اطمینانی هم دو رقمه، یه ظن اطمینانی عقلاییه. یعنی چه؟ یعنی هر آدم عاقل حسابگر دقیقی این ظن براش پیدا میشه، مثل همین ظنی که الان مثال زدیم در علوم تجربی. اما یه ظن اطمینانی غیر عقلاییه. غیر عقلایی چیه؟ اون بر اساس خواسته های نفسانیش گمان پیدا میکنه. چرا؟ مثل این که این مردی که میگه من آزادی میدم، دلش میخواد همون که قرآن فرموده بل یرید الانسان لیفجر امامه، دلش میخواد آزاد باشه، اون وقت دروغای او رو چه کار میکنه؟ تصدیق میکنه، با اینکه بابا 4 سال به دروغ گفته، خود تو پریروز فوش بهش میدادی، میگفتی آی دروغگو، ولی حالا چیه؟ اطمینان میکنه، اطمینان میکنه و بر اساس اطمینانش عمل میکنه. این هم ظن اطمینانیه، ولی ظن اطمینانی عقلی نیست، عقلایی نیست، بلکه چیه؟ غیر عقلاییه. میشه میگن ایمان اینا رو میخواد هر جوریش باشه، همطور که جهل مرکب میتونه مایه ایمان باشه. بالاخره اون بت پرسته که بچهش میاره جلوی بت قربانی میکنه بر اساس چیه؟ ایمانشه دیگه، اعتقاد داره که این کار ازش میاد، یا میاد بهش متوسل میشه. ظن اطمینانی هم همینطور، ظن اطمینانی عقلایی، مثل اون که از پیغمبر اکرم میپرسید و میگفت شما قسم بخور که پیغمبری من قبول میکنم، یا ظن اطمینانی غیر عقلایی. خب مرحوم آخوند فرمودن که در کار فلسفه ایمانه، و قد عرفت ان الفلسفه لا تنتج الايمان و انما تنتج تصدیق منطقی. اونی که از فلسفه به دست میاد فهمه، فهم حالا حتما باید دنبالش ایمان باشه؟ گفتیم نه آقا، ایمان یه عمل اختیاریه. من وقتی یه چیز رو فهمیدم با اختیار خودم میتوانم به اون ایمان بیارم، میتوانم هم که نه، بعضی از عوامل دیگه‌ای که تو وجودم هست و اون نها رو من در وجودم حاکم میخوام بکنم، چون اختیار با خودمه دیگه چی رو حاکم کنم. مثال روشنش، بنده انقلاب نشده بود و سالها اینا پیش اومده ها، تو این انقلاب پیش اومد، سالها این آقا رو عادل میدونستم و پشت سرش هم نماز میخوندم، نه تنها نماز میخوندم، اموالمو در اختیار میداشتم، او رو امین خودم میدونستم. حالا انقلاب شد، منم یه دوستی داشتم، این دوست پرونده براش تشکیل شد در دادگاه و همین آقا شد چی؟ قاضی اون دادگاه و در قضا به این نتیجه رسید که این دوست من چی بوده؟ مجرم بوده، جرمش هم به حدی بوده که اعدامش باید کرد. خب اعدامش کرد. حالا منی که تا به حال اطمینان به این آقا داشتم، مالم رو هم در اختیارش میذاشتم، پشت سرش هم نماز میخوندم، حالا به خصوص من به اون آقا سفارشم کردم، همینا پیش اومده، گفتم آقا فلانی رو من میشناسم، اینطوره اونطوره، شهادت به براءت فقط کار معصومه و یا کسی که واقعا در حد معصوم باطن و همه چیز دونه، کی میتونه شهادت به براءت بده؟ شهادت بده که این آقا این خلافو نکرده. بابا اونی که میشه شهادت داد، شهادت بده که این خلافو کرده چون دیدم، اما نکرده رو از کجا میگی؟ مگه تو به همه حالات این شخص اشراف داشتی؟ مگه همیشه باش بودی؟ مگه به همه کاراش اطلاع داشتی؟ نمیشه شهادت به براءت داد. ولی میاد پیش این آقا نامه مینویسه، شهادت میده به براءت، بعدم که اون آقا برخلاف این شهادت این عمل میکنه چی میشه؟ میبره از آقا، میبره دیگه، آقا رو عادل نمیدونه. بابا چرا عادل نمیدونه؟ رو چه حسابی؟ چرا عادل نیست؟ جز این که برخلاف خواسته تو عمل کرده، چیز دیگه بوده؟ او بر اساس موازین شرعی و اون چرا که قیامت میخواد جواب بده، الانم با همون ایمان، اصلا اون ایمانش وادار کرد که اومد این مسئولیت رو پذیره. این مسئولیت مسئولیت سنگینیه، چون ایمان داشت اومد پذیرفت، ولی حالا چون برخلاف میل من حکم کرده، حالی عادل نیست. این الان دیگه اعتقادش به اون عدالت تبدیل شده اعتقاد به عدم عدالت. چیه؟ چی بود؟ بر اساس یک خواسته نفسانی. دیگه الان ایمان به عدالت او نداره، در حالی که تا حالا ایمان به عدالت چیه؟ داشت. چرا؟ چون ایمان اختیاریه و من میتونم در وجود خودم اون خواسته های الهی، فطرت الهی رو حاکم کنم. اگه فطرت الهی حاکم باشه، میشه مثل همون جوانی که امیرالمومنین اونطوری که تاریخ نقل میکنه دستشو قطع کردن و منافقین دورشو گرفتن، این دیدی تو بی خود از علی اینقدر تعریف میکردی، شروع کرد بازم از علی تعریف کرد. این چرا؟ برای اینکه عقلی کار میکنه، میگه خب من دست دزدی کردم، دستمو قطع کرده که علی از علی بودن نمیفته که، از اون مقام نمیفته که، بازم تعریف. این میشه ایمان عقلی، ایمان بر اساس تعقل. اما نه، ایمان بر اساس عواطف و شعور، شور و احساس، همون میشه که انسان دنبال گوسالم میافته، دنبال گوساله. این بشر افتاده دیگه، این خیلی روشن قرآن داره نقل میکنه، نحنو نقص و علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، یکیش هم همین. پس بنابراین فلسفه منتج ایمان نیست، اما منتج تصدیق منطقی هست. زاکت تصدیق الذی، اونم یه تصدیقی که هو اعلا مراتب تصدیق و هو الیقین بالمعنی الاخر. بله، که اگه کسی بر اساس این ایمان بیاره، خب البته ایمانش در سطح بالاییه، این ایمانیست که تغییر پذیر نیست. چرا؟ چون پایش تغییر پذیر نیست. اون ایمانی که بر اساس یک فهم جازم مطابق واقع ثابت برپا شده، این ایمان رو نمیشه از دست طرف گرفت. بله خودش مختاره، هر آن میتونه بذاره کنار، ولی پایه پایه خوبیه. حالا خودش نمیخواد از این پایه استفاده کنه، اون انسان دیگه، انسان است و مختاره و هر جور بخواد عمل میکنه، ولی پایه پایه محکمیه. پس فایده فلسفه ایمان نیست اونطوری که آخوند فرموده، بلکه فایده فلسفه این تصدیق منطقی است. البته این تصدیق منطقیه اعلی مراتب تصدیقه، که همون یقینه بالمعنی الاخص باشه، چون حالا بعدن میاد که فلسفه علم تعقلیه و هر مسئله رو که میگه یا باید بدیهی باشه، بدیهی یعنی یک علم یقینی جازم مطابق با واقع ثابتی که حاصل شده از اون راه خاص خودش، که حالا یا وجدانی یا فطری یا یه چیز دیگه هم قائل شدیم از اون راه های خود. بله 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 بله، چون این بله
اراده چطور صورت میگیره؟
چون مختاری، همین، چون مختاری. هیچ، البته معمولا بر اساس یا احساس و عواطف یا بر اساس تعقل، هم که گفت معمولا. ولی شما اگر خیلی هم حکیم عاقلی باشی، در وجود خودت میابی که میتونی برخلاف این چیزی که بهش رسیده ای و فهمیده ای چی بشی؟ معتقد بشی.
چون معتقد نمیشی، برخلافش عمل ممکنه.
نه اصلا معتقد میشی. معتقد یعنی چه؟ یعنی دل میبندی اعتقادی که ما میگیم، نه اون فهمه، یعنی برخلافش میفهمی. خب نمیشه که، شما اون اعتقادی که میگی یعنی فهم، در حالی که فهمیدم دو تا چهار تام، بازم میفهمم که دو تا چهار تا نیست. نه، چون اعتقاد در کلمات منطقیین و فلاسفه ما به معنای همین فهم صدق به کار رفته، در حالی که معناش این نیست. معنای لغوی اعتقاد دل بستنه، یعنی کار ذهنی نیست، کار قلبیه، همونطور که عرض کردیم، و یه عمل اختیاریه. شما میتونید در عین اینکه نفهمیده اید که این آقا عادله، به عدالتش چی بشید؟ معتقد بشید. به اینکه هی به دروغ بخواید اینکه میخواید مرید این آقا بشید، به این میگید عادله، به اون میگید عادله، بعد کم کم خودتون هم چیه؟ باورتون میاد که بله آقا عادله. بر اساس چی؟ فقط یه تکرار یا عواطف. اما یه وقت نه، واقعا بر اساس فهمه.
شیطان که مثلا فهمه که الان ایمان به خدا با این ترتیب نداره.
نداره، بله. ایمان به، ولی در این حال میدونه. چرا آقا؟ ایمان میشه انسان داشته باشه، ولی در مقام عمل تا اونجایی که به ایمانش لطمه نمیزنه، احساس میکنه که بابا من اعتقادمو به خدا دارم ها، ولی خدا را مرحم و رحیمین میبینم، و چون خدا غلط ها به غلط خدا ارحم و رحیمین نیست برای آسی، باید حواسم جمع باشه، ولی میگم خدا ارحم و رحیمینه، پس بیا حالا این یه مورد رو ریستیویلی در میکنیم، میکنیم این مرتکب میشه، یا یه نمازش مثلا نعوذ بالله نمیخونه، داره میره مشهد ولی بلند نمیشه از قطار بیاد تا این، بابا تو بدبخت توجه کن، واجبت رو نماز داری میره زیارت چیه؟ میگه بابا امام رضا صلوات الله علیه چه کار میکنه؟ شفاعت میکنه. بله شفاعت هم میکنه، اونم نمیشه این کار کرد، ولی خب تا به شفاعت آدم برسه خیلی کار داره. کی شفاعت میکنه؟ حالا علامه طباطبایی فرموده که شفاعت آخرین مرحله قیامت، یعنی همه 50,000 سالی که تموم شد اون آخر کار تازه نوبت شفاعت میرسه، وقت تا بیاد شفاعت به منم برسه اونم باز تو شما تو یه صف وای میسی میخوای نون بگیری حوصله‌شو نداری، چجوری عذاب و تحمل میکنی تا اینکه نوبت شفاعتت برسه؟ بعد از 50,000 سال باید تازه نوبت باشی.
فلسفه‌ای
که مولا صدرا میگن که یه پایش هم تحریب و سلوک هست، نتیجهش
همین ایمانی که خودشون میگن نمیشه. فلسفه‌ای
که
شما میفرمایید اگه فقط عقلی باشه؟
نه، حالا ما میگیم، شما که فلسفه میگید، فلسفه عقلیه. بله یه پایه عمل هست، نتیجهش هم شهود میتونه باشه، ولی اون فلسفه‌ای که اون میگه فلسفه شما خودش، یعنی فقط اونی که خودش داشت میشه حکمت متعالیه، نه اونی که شما میفهمی ها، شما فقط مقلد حکمت متعالیه. نه فلسفه که او تعریف میکنه و همه تعریف میکنن، میگن آقا علم به حالات هستی، شناخت هستی با تعقل، فلسفه اینه. مبادیش چیه؟ اون در مبادیه، یا آقا مبادیش ممکنه فقط تعقل باشه مثل ابن سینا عمل میکرد، ممکنه نه، شما با علم حضوری یعنی با عمل به جای رسیدی که حقایق هستی رو شناختی، ولی اگه بیای بگی نمیشه فلسفه. بله بازم باید چی کار کنی؟ با روش تعقلی پیش بری بشه فلسفه. شیخ اشراق همینو میگه، میگه من این حکمت الاشراق را همش رو یافتم، ولی بعدن نشستم و اینها رو برش استدلال عقلی کردم. استدلال عقلی که کرد میشه فلسفه. اون قسمت قبلش، اون مقدمش، اون جزء فلسفه نیست، مقدمه خارج از ذل مقدمه است، اونجاش فلسفه. اینجاش که داره استناد میکنه، ما اینجا رو کار داریم، میگیم آقا نتیجه فلسفه این علم تصدیقیه، نوع اعقلاشه، یعنی یقین بالمعنی الاخص نتیجه میده. خیلی خوبه، اعلی مراتب تصدیق را شما دارید، منتها اعلی مراتب تصدیق منطقی، یه قید منطقی اینجا بذاریم، شما داری و پایه ایمانت خوبه، اما نه اینکه خود فلسفه به شما ایمان داد. فلسفه علم تصدیقی داد، شما اگه گفتی ایمان داد به خاطر اینه که این دوتا معنا رو با هم قاطی کردی. پس فلسفه لا تنتج الایمان، و انما و والاخوند انما جعل الایمان نتاجا للفلسفه به سبب اشتراک لفظ تصدیق بین المعنیین المذکورین. دید که تصدیق منطقی حاصل فلسفه است، و درست هم میگفت، چون دید حاصل فلسفه تصدیق منطقیه، یه دفعه گفت پس حاصل فلسفه ایمانه. چرا؟ چون امیرالمومنین فرموده الایمان هو التصدیق. من ایمان رو تعریف میکنم که هیچ کس نکرده و اون اینه که ایمان یعنی تصدیق. ولی توجه نکردی همون مغالطه به اشتراک لفظه، که اونی که امیرالمومنین میفرمان تصدیق به اصطلاح منطقی صحبت نمیکنه حضرت، که حضرت به همون معنای لغویش صحبت میکنه و معنای لغوی تصدیق بله همونه که اونجا گفتیم، یعنی اذعان به یه چیزی، یعنی اعتقاد به یه چیزی که اگه قلبی باشه میشه ایمان، که اگه قلبی باشه میشه ایمان. پس بنابراین این منشأ شده که آخوند این همه تو کتابهاش و تو بیاناتشون آمدن فرمودن که ایمان عبارت است از همین علم تصدیقی. تبصرتون، آیا ایمانی که مبتنی باشه بر این تصدیق دیگه محکمترین ایمانه؟ ایمانی دیگه به این قوت نیست از نظر پایه؟ نه آقا، یه ایمان دیگه دیروز اشاره کردیم که اون چیه؟ علم حضوری باشه. اون اصلا به فلسفه کار نداره. پس به چی کار داره؟ به همونی که آخون اول شست رو گذاشت کنه، گفت آقا عمل صالح ها فقط برای اینه که شما اون جنود جهل در وجودتون حاکم نشه. نه، باید کسی بهشون بگه که آقا عمل صالح برای اینه که این روح انسان از اون مرحله ای که هست بیاد بالاتر، هی بیاد بالاتر تا جایی که چی بشه؟ تا جایی که شهود بکنه حقایقی را که بدون اون نمیشه شهود کرد. پس عمل صالح فقط اون نیست، عمل صالح برای این هم هست. لذا میگن یکی از فرقهای علم حصولی و حضوری که حالا بعدن خواهیم گفت اینه که تحصیل علم حصولی با تعقله، با تفکره، با کار ذهنیه، اما تحصیل علم حضوری با چیه؟ اینجا صریحاً میفرمان که احتیاج داره به تهذیب نفس و مراقبه و به عمل و ایناست. خب پس آقا جون یه راه دیگه هم هست برای اینکه ایمان آدم بشه پایدار و اون چیه؟ عمله، که فلسفه نیست. لذا ممکنه یک کسی اصلا فلسفه نخونه ولی به اونجا برسه که میگه که ابو سعید ابوالخیر گفت که این کور یعنی ابن سینا اساسنان به همون جای رسید که ما چیه رفتیم. اون با چشم بینا میره چون حقایق رو میبینه، اون یکی نه، با کمک مفاهیم ذهنی میفهمه که حقایق هست. این میشه مثل همون کور دیگه. کور یعنی چه؟ یعنی نمیبینه، اما بالاخره به مقصد چیه؟ میرسه، به کمک اساش میرسه. پس اونم داریم. تبصرتون، الایمان کما یمکنو ان یعتمد علی تصدیق المنطقی، که البته مراتب داره ایمان، به همین ظن اطمینانی هم میشه، به جهل مرکب هم میشه، به تقلید هم میشه. اون اعلا مراتبش اون بود که عرض کردیم. ایمان ممکنه بر این تصدیق منطقی، یمکنو ان یعتمد علی شهود و وجدان الحقیقه، که آدم حقیقت رو بیابه. اونی که یه وقت همه یافتن، این در آیات مبارکات قرآن هست که همه انسان ها یه وقت ربوبیت خدا و ولایت موالی رو، امیر المومنی علیه السلام رو شهود کردن. یعنی دیدن که آرم داره با خدا و این خلیفه های خدا داره اداره میشه. دیدن یعنی به علم شهودی. اونجا از امام میپرسه معاینتن کانه هازا، حضرت میفرماید بله. و اون شهود در باطن ما اثرش موند، خودش از بین میره، شهود از بین میره، ولی اثرش که حتما اثرش میشه یک علم حصولی، چون علم حضوری با از بین رفتن صحنه مشهود چی میشه؟ از بین میره. علم حضوری متوقفه بر اینه که اون مشهود خودش حضور داشته باشه. نمیشه که من علم حضوری دارم به شادی که ندارم، علم حضوری دارم به موجودی که هنوز به وجود نیامده. بیچشیش علم حضوری یعنی تو اشراف به اون واقعیت داری، یعنی اون خود اون واقعیت رو میابی، خودش نیست، طالبه به انتفاع موضوع. بارها گفتیم اینجا
حضوری ناگهانه نمیشه
باشه. بله
علم حضوری
ناگهانه باز سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی این که بگیم که آن چرا میشه علم حضوری ناگهانه میشه بس. که وقتی یه شرایطی پیش میاد آگاهانه میشه، درسته، میشه. یعنی آقا اون علم فطریه به خدای متعال عبارت از چی؟ از اون شهودی که یه وقت کردی ها در وجود شما به صورت ناخودآگاه هست. کی خودآگاه میشه؟ اون وقتی که میفهمی که هیچی دیگه کار ازش نه، و اون تا به کسی به اونجا نرسه بهش نمیرسه، به این شهود نمیرسه. یعنی من الان نمیتونم اون شهود را احساس کنم، اون شهود رو فقط همون کسی که در حال غرق شدنه براش پیدا میشه. چه بسا برای فرعون هم پیدا شد. فرعون هم که گفت آمنتو بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، همون وقت به خاطر اینکه دیگه کلن تعلقات قطع شد اجبارن اضطرارن، حالا یه کسی با اختیار خودش این تعلقات رو قطع میکنه، این میشه همون عارفی که ما میخواهیم. یه کسی نه، قطع میکنن براش، میشه فرعون. فرعون تعلقاتشو قطع کردند. چی شد؟ اون وقت دید ای بله، عالمو داره کس دیگه اداره میکنه. آمنتو بالذی آمنت، که اون وقت دیگه گفت الان وقت استید. این پس بنابراین ممکن است اعتمادش بر شهود و وجدان حقیقت باشه. و واضحون ان ذلك الايمان اعلى مرتبه من الايمان المبتني على العلم الحصولي. خب این ادامه بحث دیروز، و اما بحث امروز که میخواییم مطرح کنیم این یکی از همون شذوذات بنده است، و اون اینه که آقای میفرمند که موضوع الفلسفه قالو، یه قالو اولش بنویسیم، قالو یعنی همه فلاسفه. می‌فرمان موضوع الفلسفه هو الوجود او الموجود بما هو موجود. یعنی موجوده، اما موجود از جهت همون وجودش کار داریم، موجود از جهت اینکه حالا این تلاست، از جهت اینکه این خاکه، از جهت اینکه این بدن انسانه، از جهت اینکه این عدده، اون به ما ربطی نداره، به فلسفه کاره، اون خودش علم داره برای خودش. اما همه موجودات از اونجاست که هستن میان تو بحث فلسفی. موجود از جهت هستیش به ما هو موجود. این فرمایش همه فلاسفه ما، چه حالا اشراقی و چه مشیایی و چه آخون که صاحب حکمت متعالی. بچه نیازه؟ بله فیلم قبول نداریم، ولی گفتیم اولا اینه. اون اولا چون انسان احساس میکنه که هر کسی بالفطره یه سوالاتی براش مطرح میشه، منتها این سوالات که مطرح میشه یکی خیلی راحت از کنارش میگذره، یکی نه، این سوالات او رو مشغول میکنه. سوال اول اینه که از کجا آمده، از کجا آمده. سوال اول اینجایی که هستم کجاست، آیا در اینجا غیر منم کسی هست، پس بنابراین آیا آخر چی، تموم میشه با مرگ تموم میشه یا نه، بر هر انسانی مطرحه. منتها خیلی ها به خاطر بچه بودن به همونی که الان جلو چشمشونه، شما بچه رو داری میبری یه جایی بهترین غذا، سالمترین غذا، ولی همین که میبینه این پفک زهرماری رو میگه چی؟ ول نمیکنه شما رو، میگه یالا اینو بر من بخر. بابا این پفک چیه؟ از چی درست میشه؟ هر چی بخوای حالیش کنی نمیشه. انسانهایی که همین دنیا رو میبینن هم بچه هست، یعنی فقط همین ظواهر دنیا رو میبینن، اونتا بچه های 70 ساله و 80 ساله. عاقل اونه که اون مهمان سرا رو در نظر میگیره، میگه من الان این پفکه رو بخورم، اما نه اینکه اون غذا دیگه بهم نمیچسبه، اصلا به من نمیدن. اونجا دیگه بس فرق میکنه، اینجا بازم میره تو مهمان سرا، ولی چیه دیگه، اون غذای خوب وقتی میخوره با اشتها نمیخوره، نیاز نداره بدنش، بدنش یه جور دیگه تأمین شده، با سموم تأمین شده، ولی اونجا دیگه اصلا خبری نیست، اونجا دیگه سوخت و سوز حسابیه، نعوذ بالله، این فکرها نمیخوره. پس بنابراین یه سوالاتی برای همه مطرحه. ما میگیم آقا فلسفه اومده برای اینکه این سوالاتو عقلانی جواب بده، یعنی تقلیدی نباشه، یعنی بر اساس گمان نباشه، یعنی بر اساس یه راه استواری باشه، که نمیگیم من باز این بهترین راه ها، چون همین الان گفتیم یه راه بهترم هست، ولی اون راه بهتر اگه با این توأم بشه خب خیلی مفیدتره، خیلی جدیتره، وسط راه آدم دیگه تردید نمیکنه، خیلی مردونه راه رو میتونه بره. ولی نه، حرفشو من میزنم، اون که اونایی که میرن باید خیلی بالاخره شرایط داشته باشن، مهم این اونه. اونجا اینو گفتیم که اولا اینه که اینطوری گفته بشه، و بعدم استناد کردیم به فرمایشی که از امام هشتم علیه السلام نقل شده در تفسیر آیه مبارکه، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیل. کسی که تو این دنیا کور باشه، کور باشه یعنی چه؟ امام فرمود یعنی اعما عن الحقائق الموجوده، یعنی یه حقیقتایی هست ولی اونا رو کوره، نمیبینه. چرا؟ چون مثل اون بچه همون ظواهره رو میبینه. کسی که از اون حقایق کور باشه روز قیامت هم کوره، و بدتر از کوره، چون کوره ممکنه با همون عصاش به هدف برسه، ولی این محال دیگه به هدف برسه، این میره به اسفل سافلین، به بدبختی. گفتیم این اولا اینه که اینطوری گفت، نه اینکه حالا ما مثلا میخواییم ببینیم چی هست چی نیست. چی هست چی نیست یه چیزیه که تو ضمن این خوبه برار بشه، یعنی تو دل این بیاد، نه اینکه از اینجا شروع کنیم. ایشون فرمودن که خب ما میدونیم یه چیزایی هست، ولی یه چیزایی هم ممکنه، یعنی حتی هست که یه عده بهش معتقدن در حالی که واقعا نیست. فلسفه اومده برای اینکه به ما بگه چی چی هست و چی چی نیست. واقعا چی هست و چی ما میگیم از اونجا که شروع کنی انگیزه خیلی بیشتری پیدا میشه و وسیع‌تره. اولا اینه، نه اینکه فرمایش علامه، بله اون فرمایشی که در بحث مسائل دارن اون یه چیز دیگه است. حالا ما هنوز اول موضوعی عرض کردیم، همه میفرمان موضوع فلسفه وجوده یا موجود به ماها و موجوده، ولیکن لا یخفا ان مرادهم من الوجود معناه الاخص. کسی که فلسفه رو یه نگاه اجمالی بهش بکنه شبهه‌ای براش نمیمونه که مراد اینا از وجود همین هستیه، همینی که معنای خاص هستیه، المقابل للعدم. ولذا قالوا ان البحث عن العدم في الفلسفه استطراد. یعنی چه؟ یعنی جزء بحث فلسفی نیست، ولی چون کسی که میخواد بحث فلسفی بکنه اولین مسئله اینه که آقا یه چیز با عدمش در آن واحد، در مکان واحد، با شرایط واحد جمع نمیشه. این اولی مسئله فلسفی، این که نقیزه این با هم جمع نمیشه، این مسئله کدوم علمه؟ مال فقهه؟ مال ریاضیاته؟ نه آقا، این یه مسئله فلسفیه و بدیهی هم هست. بدیهیه یعنی چه؟ یعنی روش فلسفه تعقله، نه روش فلسفه برهانه. چون اگه بگی برهانه که با کدوم برهان میشه اینو اثبات کرد؟ این که برهانی نیست که. پس بحث از عدم در فلسفه فرمودن استطراده. معلوم میشه که مرادشون از وجود همونیست که مقابل عدمه. ولا که بلحقو ان موضوع الفلسفه هو الواقع المعبر عنه بنفس الامر. میگم آقا شما خیلی قضايا فهمیده اید و به تصدیق کرده اید درستیشو، در حالی که اینا واقعشون وجود نیست. اون وجودی که شما میگید خیلی قضایا هست، میگید همه اون قضایا صادقن، مطابق با واقعن، یعنی نفس الامر دارند. بیا به تعبیر دیگه میگید مطابقن با نفس الامر. خب پس نفس الامر باید خیلی وسیع تر باشه از چی؟ از وجود. موضوع فلسفه همونه، اون واقعه که ازش تعبیر میشه به نفس الامر و هو الوجود، اونم وجوده اما بالمعنى العام الذي يشمل العدم. اگه گفتی وجود بالمعنى العام دیگه هیچی رو فروگذار نمی کنه. و ذالک لأن واقع ینقسم الى حقیقی و اعتباری. واقعیت یعنی هستی ها، موجودات، منتها موجودات به هم معنای عامی که ما میگیم، تقسیم میشن به حقیقی ها. حقیقی چیه؟ ول حقیقی ما هو واقع فی الحقیقه من دون اعتبار ای معتبرن و من دون تحلیل عقلی. اصلا کار نداره شما کاری عقلی بکنی یا نکنی، اینا بهش میان واقع حقیقی. و ینقسم الى الموجودات الحقیقیه و هی التی جعلوها موضوعا للفلسفه. این حقیقیه یه بخشش همون است که آقایون میگن موضوع فلسفه است، میگن آقا هستی موضوع فلسفه است، تقسیم میشه به واجب و ممکن، واجب هم هستیه، ممکن هم هستیه و همینطور بحثای دیگه. این همه بحث که میکنن یه بخشی از اون واقع حقیقیه. یعنی اینجا الواقع که اگه یه کسی بنویسه یعنی الموجود بالمعنى العام، درست نوشته، حالا میگیم چرا. تقسیم میشه به حقیقی. حقیقی یعنی چه؟ یعنی اونی که حقیقت داره، یعنی شما اعتبار شما، لحاظهای شما، تحلیلهای شما در بود و نبود او هیچ نقشی نداره، اینوش میگیم حقیقی. خب خود همین حقیقی تقسیم میشه به وجود بالمعنى، موجود بالمعنى الاخص، یعنی همونی که آقایون میگن، اونی که آقایون موضوع فلسفه قرار میدن همینه، همین موجودات، هم از مادی و مجرد و واجب و ممکن و جوهر و عرض و همین بحثایی که تو فلسفه میشه بر اساس، بر محور اینه. ولی حالا یک کسی میاد میگه آقا یه چیز دیگه هم هست معدوم حقیقی. معدوم حقیقی چیه؟ یا اگه شما خودتون نمیفرمایید که هر چی رو شما تصور بکنید یا باید تو عالم واقع وجودش باشه یا باید چی باشه؟ عدمش باشه. تو عالم واقع چرا؟ برای اینکه ارتفاع نگذین خود شما میگی محاله. پس هر چی رو تصور کردی شما، شما باشی یا نباشی، قبل از اینکه شما تصورش بکنی یا نکنی، بالاخره تو اون واقع یا هست یا نیست. پس همونطور که هستیش حقیقیه، اگه نیستم چیه؟ نیستیش حقیقیه. اگه خدا هست یه وجود حقیقیه، اگه شریک الباری نیست این چیه؟ اونم یه عدم حقیقیه. اعتبار یعنی چیه؟ عدم حقیقیه، یعنی واقعا معدومه. پس عقل ما چه کار است؟ عقل ما میاد همونطور که وجود خدا رو میفهمه، یعنی کشف میکنه، عدم اونم چیه؟ کشف. همونطوری که یک ریاضیدان میگه آقا مثلث هست، که البته بحث هستش به ریاضیدان نمیخوره، اون براش بدیهیه که هست، میاد از احکامش صحبت میکنه، عقل میفهمه که مثلثی که چارگوش باشه ها نیست، مثلث چارگوش هم نیست، چیچیش نیست، پس هستیش وجود نداره، یعنی هستی نداره. حالا یک کسی میگه خب حالا هستی نداره، جای اون هستیه چیه؟ نیستیه دیگه. چرا؟ چون باید هر جا که شما در نظر بگیری، هر جا، یا وجود یک چیز باشه یا چی؟ عدمش دست شماست دیگه. شما اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن محال است، معناش اینه، مناش اینه که این کف دست منا یا باید وجود این قلم باشه، یا اگه وجود قلم تو همین جا، تو همین جای خاص وجود قلم نبود، باید چی باشه؟ عدمش باشه. این عدم یک واقعیت داره، این واقعیت حقیقیه. مال کجا؟ مال اون چیزایی که وجود حقیقی نداره. هر چیزی که وجود حقیقی نداره چی داره؟ عدم حقیقی داره. پس موجودات حقیقیه و هی التی جعلوها موضوعا للفلسفه و واضحون انها امور موجودتون حقیقتا و علل معدومات الحقیقیه. گفتیم اون واقع حقیقی تقسیم میشه به موجود حقیقی و معدوم های حقیقی، و هی عدم و جمیع ما لیس به موجود حقیقی. همه اونایی که وجود حقیقی ندارن عدمشون چیه؟ حقیقیه. فکل ما لیس به موجود حقیقتن فهو معدوم حقیقتن و الا ارتفع النقیضا. یا وجودش نیست، کجا نیست؟ یه در همه یه صحنه هستی. خب میگم اگه نیست، وجودش نیست، عدمش چی؟ بله؟ اگه وجودش نیست یعنی جای خالیش هست، عدمش یعنی همون نبودش هست. چون همچی میگی نیست یعنی همین. وقتی شما میگی نیست صادقه دیگه. وقتی میگی آقا مثلا شریک با شریک الباری لیس به موجود، این شریک الباری لیس به موجود دقیقا مساوی نیست با اینکه شریک الباری معدومه. بله یکیه. خب شریک الباری لیس به موجود یعنی وجود نداره، یعنی وجود رو سلب کردی. خب حالا وجود رو سلب کردی، عدم هم میتونی سلب کنی؟ بگی وجود نداره، عدم هم خب نداره آقا، عدم هم نداره. این خب اگه عدم نداره، وجود هم نداره، اونی که شما روز اول به ما فهموندی و واقعا هم فهموندن نمیخواست، توجه دادن میخواست، بدیهیه که تا گفتی وجود نداره پس یعنی معدومه. معدومه یعنی چه؟ یعنی عدم داره دیگه. چون شریک الباری معدومون یعنی شریک الباری با معدومون دوتا معنان اما با یه واقعیت محققن. اون واقعیت چیه؟ واقعیت محمول. این یه فرمایشی دارن جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو که همیشه صدق قضیه رو چی تعیین میکنه؟ وضعیت محمول. ولی موضوع که هم با وجود سازگاره هم با محمول. شما میگی زید موجوده، زید موجود نیست، همون زیده، هم موضوع قرار میگیره برای موجود هست هم برای اونی که بگو معدومه. زید موجوده، یه جا میگه زید معدومه، اون موجود نیست یعنی همین معدومه. یعنی چه؟ یعنی همونی که فلسفه سعی کرده به ما بفهمونه که بابا زید یک حقیقت ماهیتیه که هم با وجود سازگاره هم با عدم. با وجود سازگارشو آیون قبول میکنن، میگن با وجود سازگاره یعنی چه؟ یعنی زیدی که موجوده این شیء خارجی هم زید هم موجود. خب میگم با عدم سازگارش یعنی چی؟ چرا اونجاشو قبول نمیکنیم؟ اونجا میگه حتما باید اعتبار کنیم. نه چه اعتباری؟ وقتی زید نیست پس زید با چی؟ با عدم یکی شده. خود شما هم روز اول به ما گفتی آقا زید هم با وجود سازگاری داره هم با چی؟ عدم چون ممکنه، خب اگه سازگاری داره با عدم همونطور سازگاری داره که با وجود داره. اون وقتی که با وجوده عین وجوده، اون وقتی هم که با عدمه عین چیه؟ عدمه. الانقا معدومون صادقه، صدقش به چیه؟ به همینه که نیست. آخوندم تو کلماتش داره که عدم واقعیت داره، ولی واقعیتش همون لاشیئیتشه، همون بطلانشه، همون که نیست. بله احسن میگن. اتفاقا اگه شما دقت بفرمایی آخر بحث تناقض علامه فرموده که تقابل یه نسبت و نسبت احتیاج داره به چی؟ طرف. در تقابل تناقض چون یه طرفش نیست، پس اصل تقابلش میشه چی؟ اعتباری. یعنی سر در میاره به اینجا ها، در حالی که کجاش اعتباریه؟ عقل میفهمه که آقا این یه واقعیت ثابت حقیقیه که بابا نمیشه یه چیز هم موجود باشه هم معدوم. فهو معدوم حقیقتا و الا ارتفع النقیضان. و ین بله و ینقص و حقیقی و غیر الحقیقی، یا چی بود؟ اعتباری. بله بله اعتباری. ولی اعتباریو ما لیس کذالک، اعتباری اونه که اونطور نیست، مثل حقیقی نیست. حالا چه جوریه؟ و ینقص ما الا اعتباریات عقلیت و هی المسمات بالانتزاعیات. از روز اول به ما گفتن انتزاعی یعنی چیزی که خودش ما به ازاء خارجی نداره، اما منشأ انتزاع واقعی داره، منشأ انتزاع داره. این میشه چی؟ اعتبارات عقلیه. کل ماهیت من حیث و هیه فینل ماهیه فل حقیقت اما موجودتون کل انسان و اما معدومتون کل انقا. یه ماهیتی داریم موجوده، همین الان هم گفتیم ماهیت همیشه موجود باشه هم معدوم، یه بعضیش موجود. همین خود این انسانی که الان موجوده، خب یه وقت معدوم بوده دیگه، قبل از اینکه خلقنا الانسان انی خالقون بشرن تحقق پیدا کنه چی بود؟ نبود. حالا اینکه دیگه خواهد بود، دیگه بعداً تموم شدنی نیست. کافر میگه یا لیتنی کنتو ترابا، یعنی کاش تموم میشدم، ولی نمیشه دیگه. این لیته است، یعنی فقط یه تمنی محضه و امکان تحقق نداره، متعلق به یه امر محاله. ماهیات در حقیقت یا موجودن یا معدوم. ولیکن العقل یحلل الموجود دت منها الى نفس الماهیت و الى الوجود. روشنه دیگه. عقل میگه آقا انسان موجوده، ولی من همین انسان موجود رو تحلیلش میکنم به انسان و وجود. بیان برای اینکه انسان بود اما وجود نداشت، کی؟ وقتی که انسان معدوم بود. انسان معدوم، انسان معدوم بود، انسان معدوم بود، یعنی چه؟ الانسان المعدوم، انسان معدوم، یعنی چه؟ این ثبوت شیل نفسی که ضروریه دیگه. خود شما میگی، میگی آقا انسان میتونه خالی باشه، الان میخوایم بگیم از وجود، پس یه انسان من حیث هو داریم، الانسان من حیث هو. خب اون انسانون من حیث هو خودش خودشه دیگه. یکی هم داریم الانسان الموجود، اونو کسی حرف نداره، اونو ننوشتیم چون اون خب معلومه الانسان الموجود انسان موجود، ولی اون چیزی که در هر سه اینا مشترکه اینه که انسان انسانه، همش انسان انسانش هست، منتها انسانو با یه قیدی آوردی با همون قید، خب هست دیگه با خود همون، حالا قیدش وجود باشه، قیدش عدم باشه، یا قیدش همین باشه که بابا وجود عدمو نمیخوام باش باشه، خالی باشه از وجود عدم. اما این خالی ظرف در وقت حال، قید نیست، یعنی این الانسان و من حیث هو مشترک لفظیه، هم انسان به شرط لا رو بهش میگن انسان من حیث هو، اینو چاره نداریم اینجا بیاریم توی گروشه بگیم، بله اشی من حیث و هو مشترکن لفظن بین ما هو به شرط لا، گاهی میگن آقا الف من حیث و هو منظورشون اینه، یعنی الف به شرط اینکه چیزی باش نباشه، این که خیلی روشنه، به شرط لا یعنی هیچی باش نباشه، مشترکم بین این و بین ما هو لا به شرط ولکن خالیان ان کل شرط، الف من حیث و هو یعنی الف خالی، خب خالی یعنی خالی بودن، بیاریم جزوش، میگه نه نیار، چون اگه بگی خالی بودن جزوشه اون وقت نمیتونی تقسیم کنی، اون وقتی که شما میگی آقا انسان تقسیم شد، این انسانه تقسیم شد به این سه قسم یا به اون دو قسم، حالا این سه قسم هم میشه ها، ولی چون محل بحثمون اینه، حالا دو قسم رو بگیم، اگه که سوال داشت اونجا رو ما توضیح میدیم. شما میگید انسان تقسیم میشه به انسان موجود و انسان معدوم، میگیم کدوم انسان تقسیم میشه؟ آه انسان لا به شرط، چون لا به شرطه که با این شرط ها جمع میشه، اما اگه بگی انسان خالی بعد دیگه نمیتونی بگی یا موجوده، میگی بابا تو گفتی خالی، خالی یعنی چه؟ یعنی هیچی باش نباشه، اگه مقیدش کردی به این که چیزی باش نباشه که نمیتونه مقسم قرار بگیره، اون انسانی مقسم قرار میگیره که چی باشه؟ لا به شرط باشه. منتها در مورد لا به شرط یه جمله خیلی معروفه که لا به شرط یجتمع مع الف شرط، یعنی چه؟ یعنی چون این لا به شرط شما میتونی یه قید بهش بزنی یه قسم پیدا میشه، یه قید دیگه بهش بزنی یه قسم دیگری پیدا بشه، اگه گفتی انسان موجود میشه یه قسم، گفتی انسان معدوم میشه یه قسم دیگه، با شرط ها جمع میشه. اما یه چیزی رو نگفتن چون دیدن بگن توضیح واضحه، با اون که لا به شرط میشه شرط همراهش نباشه، چرا؟ چون سریعه دیگه میگه لا به شرط. یعنی چی؟ شرط همراهش نباشه. کیه؟ اون وقتی همینجاست، همینجا که مقصم قرار دادی. حالا میگیم آقا این انسان من حیث و هویی که الان داریم میگیم، ماهیت من حیث و هیه، اینها اینه، این همین ماهیت در حقیقت یا موجودن یا معدوم، ولیکن یو عقل یو حلل الموجودت منها الى نفس الماهیه و الى الوجود. ای الى الماهیت لا بشرط الخالیت اما سوا و الى الوجود و یحللو المعدومت منها الى همون نفس الماهیه و الى العدم. یا آقا من انقا هم که معدومه اونم تحلیل میکنم، تحلیلش میکنم به چی؟ به انقا و عدم. چرا؟ چون انقا که هم میتونه معدوم باشه هم میتونه موجود. پس ما یه انقا داریم، یه چی داریم؟ یه عدم. ای الى الماهیت لا بشرط الخالیت ان ما سواها و الى العدم. خب بعد از اینکه این تحلیل رو کرد، ثم یرا ان الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه. اولین بحثی که در فلسفه در ماهیت میکنن همینه، میگن ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه. با دید خودشون این بحث بحث فلسفی نیست. چرا؟ چون که واقعیت نداره، واقعیت حقیقی نداره. اما این قضیه صادقه آقا، الماهیت و من حیث و هیه لیست اللهیه به قول منطقیین این دوتا قضیه است. دوتا قضیهش یکی اینه که الماهیت و من حیث و هیه هیه یا من حیث و هیه هیه ماهیتون من حیث و هیه انسان من حیث و هوه، انسان من حیث و هوه است که این نتیجه الاست. این الا یعنی مستثنا، مفادش اینه. یه قضیه دیگه هم هست که ماهیت من حیث و هیه لیست شیئن غیرها، هیچی غیر خودش نیست، اونم یه قضیه است، اونو بهش کار نداریم. این قضیه صادقه دیگه. میگیم صادقه یعنی مطابق با چیه؟ واقعی باید داشته باشه. واقع حقیقی که ماهیت یا موجوده یا مد، چون ارتفاع نقیض این محال. ولی شما اونی که موضوع قضیتونه چیه؟ ماهیت خالی از وجود عدم، ماهیت من حیث و هیه است. درسته لا به شرطه، اما لا به شرطیه که نخواسته با شرط جمع بشه. شما گفتی میشه با شرط جمع بشه، خب بشه، ولی حال نخواست، خالی میخواست باشه، همطور خالی میخواد بمونه. این قضیه صادقه. یه قضیه فلسفی هم هست، شما تو فلسفه همین رو روش تأکید میکنید، ماهیت من حیث و هیه ماهیت من حیث و هیه است، انسان من حیث و هیه انسان. خب حالا این واقعش کجاست؟ عقل میگه آقا من وقتی ماهیت رو از وجود و از عدم تفکیک کردم میفهمم که خودش برای خودش ثابت بوده از ازل. یعنی این قضیه ها الماهیت من حیث و هیه ماهیت من حیث و هیه به ضروره. چرا به ضروره؟ چون سلبشی از نفس محاله. اگه محاله پس ثبوتش میشه چی؟ ضروری. اگه محاله یعنی چه؟ یعنی غیر این نمیشه باشه. پس این طرفش هم باید ضرورتش ازلی باشه، چون محال یعنی امتناع ازلی داره، این طرفش هم میشه به ضرورت الازلی. یعنی چه؟ یعنی عقل میفهمه که از ازل الف الف است. چیه؟ صادق. این الف الف است مال امروز نیست، برخلاف من موجودم، من موجود حقیقیم، ولی مال یه چند سالی. اما این مال یه چند سالی نیست، این ازلی و ابدیه، مثل دو تا چهار تا میمونه، دو تا چهار تا که مال امروز و دیروز. و این از احکام عقلیه که حکم عقلی همواره به قول شیخ اشراق ضروریه، ضرورت ازلی داره. او به خاطر همینه که میگه همه قضایا برمیگرده به ضروریه. چرا؟ چون وقتی هم که میگه الانسان و ممکنون، او میگه یعنی به ضرورت الازلیه. خب پس بنابراین میبیند که ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه، ای هیه من حیث و هیه ثابتتون لنفسها به ضرورت الازلیه لما ان سلبها ان نفسها سلب لشیعه ان نفسه و هو ممتنع بالامتناع الازلی. اگه سلبشی از نفس امتناع ازلی داره و ثبوتش ال نفس میشه چی؟ ضرورت ازلی داره. این باید مقابل اونه، یعنی اون اصلا نشدنیه، پس اینم هم همیشه شدنیه، همیشگی. وقتی اینطوری شد پس فالعقل فی التحلیل یکشف عن امر واقعیین، واقعیت داره چون صادقه دیگه، صادقه یعنی مطابق با واقعه. ولیکن لیس ذلک الامر موجودن فی الامور الحقیقیته من الموجودات والمعدومات. این نه تو موجوداته نه تو معلومات. چرا؟ چون خالیش کردی از وجود عدم. چیزی که خالی از وجود عدمه موضوع شماست. اینجا رو میگن ف و آ و وجودها عالمون آخر یسما عالم الاعتبار. این یه نوع اعتباره که عقل این رو درست نمی کنه ها. عقل با تحلیل به این چیه؟ میرسه. چی رو تحلیل میکنه؟ همون امور حقیقی رو. امور حقیقی رو یعنی انقایی که واقعا معدوم بود تحلیلش کرد به انقا و عدم. وقت انقای تنهاش دید خودش بر خودش ثابت. یا انسانی که موجود بود تحلیلش کرد به انسان و وجود. پس تو میگن انتزاعی یعنی چه؟ یعنی آقا یه چیزی هست تو واقعیت هست، ذهن شما میشینه از این یه معنای رو انتزاع میکنه که خود اون معنا با اون خصوصیتی که انتزاع کرده تو خارج نیست. چرا؟ چون اونی که تو خارجه انسان موجوده یا انقاء معدومه، اما این چی؟ خالیه، ولی منشأ انتزاعش هست. به اینا میگن اعتبارات عقلی یا اعتبارات نفس الامری، یعنی بر خودش یه نفس الامری داره. در مقابلش چی؟ گفتیم و ینقسم الی اعتباریات عقلیه و الى اعتباریات عقلاییه. اعتبارات عقلایی چیه؟ وحیه ما یونشه اوهل عقلا. این فرقش اینه. اینجا عقلا اصلا به وجود میارن، میگه آقا شما باید بشینی آقای عاقد اونجا و این صیغه عقد رو بخونی، اما خواب باید توجه داشته باشی که باید این جمله صیغه عقد رو که میخونی به قصد اخبار نباشه، به قصد چی باشه؟ انشاء باشه. انشاء چی؟ زوجیت. یعنی شما میخوایی با این جمله این دو نفر را که واقعا نه قبلن نه بعدن زوج نمیشن، زوج واقعی کدومه؟ اونی که واقعا از یک سرچشمه نشأت بگیرن. مثل چی؟ مثل این بعضی درخت ها دید از همون پایین با یه ریشه دوتا تنه داره، اون میشه زوج واقعی. یعنی یا اون ریشه باید باشه هر دوشون هستن، یا اگه نباشه هیچ کدومشون نیست. با این عقد ازدواج میخوان بگن آقا شما رو میخوایم مثل اونطور عمل کنید، یعنی سرنوشت واحد داشته باشید، زندگی دوتاییتون رو یه زندگی بدونید، این همسرتو جدای از خودت ندونی. این انشاء بر این قصده، به قصد اون ترتیب آثار زوجیت واقعی بر این زوجیت چی؟ اعتباری. یا اونجایی که ملکیت، ملکیت یعنی چه؟ یعنی اون که مالک متصرف مطلق در اون مملوکش، مثل خدا، خدا مالکه. یعنی چه؟ یعنی ما تشاؤون الله ان یشاء، یعنی لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی به حول الله و قوته اقوم. و حالا شما وقتی میگه عقلا میگن آقا این طرف که از دنیا رفت مالش به فرزندش ارث میره، شارع مقدس هم اومد اینو تأیید فرمود، اونطور اونا میگفتن فقط به پسر میرسه، شارع فرمود نه، غلط کردید که به پسر. بنای عقلا سنار ارزش نداره. این که بعضی میگن خود بنای عقلا، نه خیر آقا، اگر شارع یعنی خدای متعال این بنا رو امضا کرد وقت ارزش داره. والا قرآن صریحا هم فرموده قالو انما البیع مثل ربا. این همین عقلا، این عقلا که اونجا در چیز میگن که فرزانگان نیستن در اصول، عقلا یعنی آدم هایی که دیونه نیست، اونی که لاغ نمیشه بیاد تو خیابون، همین عقلا، عقلا یعنی همین. منتها شارع اومده گفته بعضی از این بناهایی که شما دارید ما چه کار میکنیم؟ تأیید میکنیم. مثل اینکه شما به آدم ثقه مورد اعتماد به حرفش اعتماد میکنید، ما میگیم این روشتون درسته، این روش شما رو تأیید میکنیم، چون تأیید میکنیم میشه خبر ثقه حجت، نه چون عقلا بنا دارن. عقلا چه کارن؟ فقط خالق عقلا همه کار است، عقلا هم عبدن، اونا باید تابع رب باشن. اون تا چون اینجا رب اومده این شیوه رو تأیید فرمود. حالا بالاخره اعتبارات عقلایی و یه ما یونشه و حل عقلا کل ملکیت اعتباریه و زوجیت کذالک. خب حالا وقتی عاقد این عقد خوند، زوجیت کجا موجود میشه؟ بعضی ها فکر میکنن که تو ذهن عاقده. بابا جون عاقد فقط غفلت میکنه بعد میمیره، اصلا هیچی تو ذهنش نمونه، ولی اون زوجیت سر جای خودش چیه؟ هست. چرا؟ برای اینکه ظرف وجود زوجیت کجاست؟ بیرون از ذهن عاقده، یه جای دیگه است. کجاست؟ زوجیت وصف این دو نفره، تو این دو نفر موجود، به عین وجود این دو تا موجود. چطور؟ مثل اون زوجیت حقیقی. در زوجیت حقیقی اگه این دو تنه موزوجن، خب تنه درخت این یکی با این یکی چیه؟ وجود داره. زوجیتش چی؟ زوجیتم به عین همین خودشون وجود داره، ولی صفتش نمیشه. وقتی شما میگی این صفت ایناست، یعنی با این هویت داره، چون هر صفتی باید حمل بشه، حمل که شد یعنی هویت داره، یعنی اون صفت با اون موصوف به یه وجود باید موجود باشه. اگه به دو وجود موجود باشه که هویت معنا نداره، چون حد اقل هویت اینه که واقعیتشون یکی باشه، بیشترش اینه که معناشون هم یکی باشه که میشه حمل اولی. ولی خب اینجا حمل اولی نیست، اینجا حمل شایعه. پس بنابراین ملکی یه اعتباریات اینطوری هم داری. حالا جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو خیلی وقتا میفرمودن که آقا خوبه که در فلسفه یک باب جدید هم باز بشه با اون تقسیم وجود به حقیقی و اعتباریه. خب این در صورتی درست میشه که بگید آقا مراد از اون وجود کدوم وجوده؟ به معنای عامه، که اعتباری هم جا پیدا کنه، اونم به هر دو قسمش، اعتباریات عقلی و اعتباریات عقلایی. که اون فرمایش علامه در اعتباریات همش مربوط به این اعتباریات عقلاییه، در چیز در اصول فلسفه که بحث کردن. ولی اون اعتبارات عقلی اون خودش جای بحث جدا داره و اون دیگه وابسته نیست به قرار داد. اونی که وابسته به قرار داده این اعتباریات عقلایی است که با قرار داد، اون قرار دادی نیست، اون کشفیه. منتها عقل باید بشینه تحلیل بکنه تا تو تحلیلش به اون برسه. به نظر میاد باید موضوع فلسفه را این وجود قرار میدادن تا بعدن نگن آقا بحث از عدم استطرادیه، راحت بتونن بگن بحث از هست و نیست. خود آقایون میفرمانن تو بعضی این نوشته های فلسفه هست که آقا هست و نیست رو فلسفه ازش بحث میکنه. خب میگیم اگه هست و نیست رو بحث میکنه، پس چرا میگید موضوعش وجوده؟ و از اول بگید موضوعش چیه؟ وجود و عدمه. پس بخواید وجود و عدم باشه چه کار باید بکنید؟ باید بگید آقا ما به این نتیجه رسیدیم که عدم هم برای خودش یه موجودیتی داره و اون همینه که وقتی یه چیزی وجود نداشت عدمش چیه؟ باید باشه. اگه وجودش نبود باید عدمش باشه. پس بنابراین عدم خودش یه واقعیتی داره. یه سوال، کجا هست؟ عالم هستی که خب معلومه، عالم نیستی کجاست؟ بله؟ گفتیم تداخل داره. یعنی چه؟ یعنی همونجا که هستی خدای متعال هست، اول نیستی همه بوده تو همون ظرف، تو ظرف وجود حق تعالی چی بوده؟ عدم. بعد بعدن اینا موجود شدن کجا؟ تو همون وجود حق موجود شدن. گفتیم در مقام تشبیه مثل این که نور موجود بود، بعد یه بلورهایی توی اون نور چیه؟ موجود شدن. تا وقتی وجود نداشتن عدمشون توی اون نوره بود، حالا که وجود پیدا کردن وجودشون هست. خب اگه عدم و وجود با هم اینقدر سازش دارن که همون جا که عالم وجوده عالم عدم هم چیه؟ همون جا. عالم اعتبارات هم همینطوره، اونم تو همونه، منتها اعتبارات نوعش فرق میکنه، اعتباریات نوعش فرق. همونطور که عدم و وجود چقدر با هم فرق داره، ولی تو همن. این اون نیستا. همونطوری که گفتیم نور بلور نیست، نور نوره و بلور بلوره، همینطور وجود وجوده و عدم عدم. ولی کجا هستن؟ همون جایی که وجود یه چیزی هست عدم بی نهایت چیز دیگه هم هست. اینجا که وجود انگشت سبابه من هست، عدم انگشت وسطام هم هست. همینجا وجود انگشت سبابه هست دیگه، وجود انگشت وسطا که نیست، اون عدمش، عدم هزارها چیز، بی نهایت چیز دیگه هم همینجا هست. والحمدلله. آجا ببخشید من حضور جناب عالی رو ملتفت نشدم. ادام الله عزکم، لطف کردی، حال مبارکتون خوب انشاءالله. استغفر. بله خب شما به جای رسیدید که همینطور باید بفرد. الحمد بفرد.